بسم الله الرحمن الرحیم. ضبط پارت 27 ادامه ضبط پارت 25 و 26 هست، ادامه فصل ششم که رشد هیجانی و اجتماعی هست. ما در پارت 25 و 26 در مورد دلبستگی صحبت می‌کردیم، در این پارت هم ادامه بحث دلبستگی را ادامه می‌دیم. آخرین بحثی که خدمت شما مطرح کردیم بحث دلبستگی‌های چندگانه بود که اشاره کردیم به بحث اینکه آیا بچه‌ها می‌تونن به افراد متعددی دلبسته بشن. اشاره کردیم به مهد کودک، گفتیم اگه مهد کودک ها مرغوب باشن، با کیفیت باشن و کودکان ساعت کمی توی این مهد کودک ها قرار بگیرن و اون دو سال اول که در خانه بودن یک دلبستگی ایمن و سازگارانی در اونها وجود آمده باشه، میتونن به مربیای پیش دبستانی خودشون هم و مهد کودک ها مربی مهد کودک دلبسته بشن و یک رابطه گرم و صمیمانه کودک با اونها برقرار بکنه. اما سوال این است که آیا پدرها هم می توانند همانند مادرها یک تعامل مثبت با کودک خودشون داشته باشند و کودک به پدر دلبسته بشه؟ به عبارتی بیشتر بچه ها دوست دارن با مادرهای خودشون رابطه داشته باشند و در کنار مادر به آرامش برسن. حالا بحث اینه که آیا در سال اول و دوم پدر هم میتواند همانند مادر آرامش بخش باشه و سبب بشه کودک به پدر خودش دل بسته بشه؟ پژوهشانشون دادن که بله، این موضوع امکان پذیر هست، به شرط اینکه پدر هم همانند مادر به کودک نزدیک بشه، روابط صمیمانه با او داشته باشه، با او حرف بزنه، با او بازی بکنه و مراقبت جسمانی بکنه. پس شرط این که بچه‌ها در سال اول و دوم به پدرها دلبسته بشن این هست که اونها هم همانند مادرها وقت بیشتر رو صرف صحبت کردن، بازی و مراقبت با بچه های خودشون بکنن. اما ممکنه تفاوت هایی توی رابطه والدین با بچه وجود داشته باشه. مثلا مادرها بیشتر با بچه ها صحبت بکنن، در حالی که پدرها بیشتر با پسرها بازی بکنند و بازی های جسمانی هیجان انگیز رو تشویق بکنند. اما در هر صورت پژوهشانشون داده که پدرها هم همانند مادرها میتونن در ایجاد دلبستگی نقش داشته باشن و بچه ها به پدرهاشون هم دلبسته بشن. این دلبستگی به پدر متأثر از سه تا عامل هست: یک، شاغل بودن مادر و میزان حضور پدر در خانه; دو، میزان رضایت پدر از زندگی زناشویی; و سه، شخصیت گرم، صمیمی و مهربان پدر که بتونه در ساعاتی که در خونه هست یک رابطه گرم و صمیمی با کودک خودش برقرار بکنه و از این طریق دلبستگی بین کودک و پدر هم به وجود بیاد. سوال بعدی این است که آیا یک کودک یک و دو ساله میتونه به برادرها و خواهرها یا همشیرهای خودشم دل بسته بشه؟ با توجه به اینکه در خیلی از کشورهای دنیا خانواده خانواده هسته‌ای نیست، خانواده گسترده هست، باید بگیم که هم پاسخ بله است هم خیر. این بستگی داره به اینکه یک، والدین چقدر بچه های بزرگتر رو برای ورود بچه های کوچکتر آماده بکنند، چون به دنیا آمدن بچه جدید باعث میشه بچه بزرگتر پرتوقع، سمج و تا حدودی سرکش و پرخاشگر بشه. اما اگر پدر و مادر قبل از تولد فرزند جدید با فرزند بزرگتر صحبت بکنند و ذهن او رو آماده کنند که خدا به ما فرزندی میده که برادر یا خواهر تو هست و ناتوان هست و همونقدر که ما نیاز داریم به اینکه مراقبت بکنیم، شما هم باید از این برادر یا خواهری که ناتوان است مراقبت بکنید. و در کنار این، مادر وقتی که داره از فرزند تازه به دنیا آمده مراقبت میکنه، پدر با فرزند بزرگتر مشغول بازی و گفتگو و صمیمیت بشه، این میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه این فرزند بزرگتر بتونه یک رابطه خوب با نوزاد ایجاد بکنه. پس این خیلی مهم است که پدرها و مادرها قبل از تولد فرزند جدید ذهن فرزند بزرگتر رو آماده بکنند و مسئولیت های رو به کودکان بزرگتر بدن و ازشون بخوان که با این نوزاد تعامل داشته باشه و از اون مراقبت بکنه و مراقب برادر و یا خواهر تازه متولد شدهش باشه. در این صورت هست که میتونه یک رابطه خوب بین کودک بزرگتر و نوزاد به وجود بیاد. مادرانی که غالبا با بچه خردسال خودشون بازی میکنند و نیازهای بچه نوپا را برای کودک پیش دبستانی خود توضیح میدند، کمک میکنند که این برادرها و خواهرها بتونن یک دلبستگی خوب و صمیمانه با همدیگه داشته باشن. اما اگر مادر با فرزند بزرگتر صحبتی نداشته باشه و با خشونت یا بی‌اعتنایی رفتار بکنه، این باعث میشه که فرزند بزرگتر به فرزند کوچکتر آسیب برسونه و نتونه یک رابطه گرم و صمیمانه با او برقرار بکنه. اجازه بدید نگاهی بندازیم به دلبستگی و رشد بعدی. منظور این هست که اگر یک شکل دلبستگی شکل گرفت، آیا میتونه رو رشد بعدی کودک، رشد هیجانی، رشد اجتماعی و رشد شناختیش اثرگذار باشه؟ باید بگویم بله. بچه‌هایی که دلبستگی سالم و ایمن دارند در تمام جنبه‌های رشد، رشد متعادل و هماهنگی دارند. تجربه نشون داده کودکان پیش دبستانی که در سال اول و دوم دلبستگی ایمن در اونها شکل گرفته، توسط معلمانشون تو پیش دبستانی گفتن که اونها عزت نفس خوبی دارند، مهارت اجتماعی بالایی دارند، همدلیشون خوب هست و کلن مشکلات رفتاری کمی دارند. جالبه که وقتی در 11 سالگی توی اردو تابستانی مجددن این بچه ها را ارزیابی کردن، همین بچه هایی که توی سال اول و دوم دلبستگی ایمن داشتن، مشاوران اردو اعلام کردن که این بچه ها از نظر اجتماعی با کفایت هستند، عملکرد خوبی دارند و جالبه وقتی رسیدن به سن نوجوانی و بزرگسالی، تونستن روابط رمانتیک باثبات و ارضا کننده با اطرافیان و دیگران داشته باشن و تحصیلات خودشون رو به تحصیلات دانشگاهی ارتقا بدن. همینا نشان دهنده این هست که سبک‌های دلبستگی وقتی شکل می‌گیرن، در رشد بعدی و رفتارهای بعدی بسیار بسیار اثرگذار هستند. به همین خاطر هست که ما باید تلاش بکنیم دلبستگی ایمن رو در کودکانمون به وجود بیاریم. منظور از دلبستگی ایمن این هست که والدین اون رابطه گرم و صمیمانه و پذیرایی رو که از تولد شروع کردند باید تا پایان نوجوانی ادامه بدند و این تداوم مراقبت و تداوم محبت کمک میکنه به این که این فرد بتونه در سالهای بعدی روابط گرم و محبت آمیز رو با اطرافیان و با دیگران برقرار بکنه. برعکس، کودکانی که سبک دلبستگی ناایمن دارند و والدین خشن و بی‌عاطفه‌ای داشتند، اینها در آینده نمیتونند با دیگران روابط مثبت داشته باشند. رفتارها اونها در بزرگسالی شامل رفتارهای اجتنابی، آشفته و ناسازگارانه هست. پژوهش اشاره میکنه وقتی بچه‌هایی که در 1 تا سه سالگی دلبستگی ایمن در اونها شکل گرفته بود و در سالهای بعدی هم فرزند پروری محبت آمیز ادامه پیدا کرده بود، از نظر رفتارهای شناختی، هیجانی و اجتماعی اونها نمرات بالاتری کسب کردند و بچه هایی که دلبستگی نایمن در اونها شکل گرفته بود و در سالهای بعدی هم والدین بی‌عاطفه‌ای داشتند، در رفتارهای شناختی هیجان نمرات پایینی گرفتند و نمیتونستند روابط محبت آمیزی با دیگران داشته باشند. پژوهش ها تأکید میکنند بر اینکه رابطه اولیه صمیمی و مثبت والدین با کودک اگر در سالهای بعدی هم استمرار داشته باشه، کمک میکنه به شکلگیری خودپنداری مطمئن، شناخت هیجانی پیشرفته در کودک، رفتارهای اجتماعی مناسب در کودک و احساس مسئولیت اخلاقی. به همین خاطر ما باید حواسمون به کودکمون باشه از نظر شکلگیری دلبستگی ایمن. به همین خاطر کتاب پیشنهاد میکنه ما باید والدین رو ترغیب بکنیم به اینکه روابط محبت آمیز داشته باشن با کودکان خودشون، به این شکل که یک وقت بیشتری را با فرزندان بگذرانند. یعنی والدین باید در خانه وقت بیشتری رو اختصاص بدن به صحبت کردن، مراقبت کردن، نگهداری و پرستاری از بچه ها، به این شکل که پدر وقت بیشتری رو اختصاص بده به فرزند بزرگتر و مادر وقت بیشتری رو اختصاص بده به فرزند کوچکتر که نیاز به مراقبت مادر و تغذیه از شیر مادر رو داره. پیشنهاد دومی که روانشناسا دارن برای ترغیب روابط محبت آمیز بین والدین و نوباوگان این هست که در مقابل بدرفتاری و ناسازگاری کودکان ما به عنوان والدین صبور باشیم و ما دست به پرخاشگری و مقابله مثل چیه نزنیم. بچه ها ممکنه در مقابل نیازهایی که دارند نتونند صبر و مقاومت داشته باشند، به همین خاطر دست به گریه کردن، دست به بدرفتاری بزنن. ما باید در این طور موارد صبر بکنیم و دست به پرخاشگری و خشونت نزنیم. یا مواردی که کودکان دوست دارند کارهای خودشون رو خودشون انجام بدن، مثلا تغذیه، لباس پوشیدن و بازی کردن، چون اونها این کارها رو ممکنه کند و آهسته انجام بدن، والدین نباید دخالت بکنن و والدین باید با صبر و بردباری اجازه بدن خود کودک این رفتارها رو چه انجام بده. سومین نکته که پیشنهاد میکنن روانشناسان برای ترغیب رابطه محبت آمیز بین نوباوگان و خودشون این هست که به نیازهای بچه ها توجه داشته باشن و نیازهای بچه ها را در حد امکان پاسخگو باشند. منظور این است که کودکان درخواستهایی دارند و نیازهایی را مطرح میکنند و دوست دارند که والدین اون نیازهای اونها را برطرف بکنند. اگر نیازها و خواسته های کودک در حد وسع و توان والدین هست و آسیبی به کودک وارد نمی‌کنه، بهتر والدین اون نیازها را برآورده بکنند. و اما اگر نمی‌توانند نیازی را برای کودک فراهم بکنند به علت اینکه شرایط مالی خانواده اجازه نمیده یا به خاطر اینه که اون نیاز مناسب سن کودک نیست، حتما باید یک گفتگوی آرام و منطقی رو با کودک انجام بدن تا کودک متقاعد بشه که والدین او را دوست دارند، گرچه که نیاز او را برآورده نمی کنند و این به خاطر این است که از نظر مالی شرایطشون مناسب نیست. چهارمین پیشنهادی که روانشناسان دارن برای ترغیب رابطه محبت آمیز بین والدین و کودکان این هست که ما باید هیجانات مثبت و شادی آفرین بیشتر از خودمون نشون بدیم و هیجاناتی مثل عصبانیت، پرخاشگری و غم رو بهتر کنترل بکنیم، حسادت رو کنترل بکنیم. در نتیجه والدین باید با کمک با یکدیگر از بچه‌های خودشون مراقبت کنن و در این مراقبت سعی بکنن که رفتارهای مثبت و سازنده مثل شادی، مثل گفتگو، صمیمیت بین اونها و بچه هایشون ادامه داشته باشه. ما تا اینجا در ارتباط با دلبستگی صحبت کردیم که دلبستگی چی هست، دلبستگی چگونه شکل میگیره، سبکای دلبستگی کدوم هستن و دلبستگی چقدر میتونه ادامه پیدا کنه به سالهای بعدی. من موردی رو توضیح بدم، گرچه در کتاب به این مورد اشاره نشده. موردی که میخوام بهش اشاره بکنم این هست که اگر افرادی سبک دلبستگی درشون شکل گرفت و وارد دنیای بزرگسالی و ازدواج شدن، آیا این سبکای بزرگسالی توی رابطه با همسر و ازدواج میتونه تاثیرگذار باشه؟ پاسخی که میدیم بله هست. اگر کودکی با دلبستگی نایمن بزرگ بشه و وارد رابطه ازدواج بشه، معمولا اینطور همسران در آینده دو شکل از رابطه رو با همسر برقرار میکنند. شکل اول این هست که بیش از حد به همسر خودشون میچسبند و اظهار محبت و علاقه بیش از حد به همسر خود دارن، یعنی دوست دارن همیشه کنار همسر خودشون باشن، که اصطلاحا ما بهش میگیم چسبندگی به همسر. زوج در ابتدا از اینکه همسرش دائما کنار او هست به او توجه میکنه، با هم صحبت میکنن و او رو حتی یک لحظه هم تنها نمیگذاره، خیلی خوشحال است. اما بعد از مدتی از اینکه دائما به وسیله همسرش پاییده میشه، مورد مراقبت قرار میگیره و همسر دوست داره همیشه کنار او باشه، احساس میکنه که همسر او یک فرد ناپخته و نابالغ هست و روابط زوجین دچار مشکل خواهد شد. حالت دوم این است که بعضی از کسانی که دلبستگی نایمن دارند و دلبستگی نایمنشون در کودکی شکل گرفته، این رو وارد زندگی بزرگسالی خودشون میکنن و در ازدواج دائما با شک و تردید و دودلی و بددلی به همسر خودشون نگاه میکنند. زوجینی که همسری دارن که بددل هست و شکاک است و دائما اونها رو کنترل میکنه، در نتیجه اونها هم در رابطه با همسر و ازدواج دچار مشکل میشن و نمیتونن یک زندگی شاد و صمیمانه رو در کنار همسر خودشون تجربه کنند و انجام بدن. آخرین بحثی که در کتاب مطرح شده رشد خود هست، که برمیگرده به رشد اجتماعی کودکان در سال اول و دوم. منظور این است که کودکان در کنار اینکه رشد هیجانی پیدا میکنن، در واقع خودآگاهیشون هم رشد پیدا میکنه. منظور از خودآگاهی این است که کودکان توانایی های جسمانی و توانایی های شناختی خودشون رو کم کم متوجه میشن. برای مثال کودک متوجه میشه که اگر با دستش یک جغجغه رو تکان بده، اون جغجغه صدا تولید میکنه. پس این دست من هست که از طریق تکان دادن اون جغجغه صدا رو به وجود آورده. این یعنی دست من توانمند هست و از نظر جسمی من میتونم توی محیط خودم دخل و تصرف کنم و محرک ها رو جابجا بکنم. بچه های 4 ماهه وقتی به تصاویر ویدیویی نگاه می کنند که تصاویر خودشون رو نشون میده و تصاویر دیگران رو نشون میده، جالبه به تصاویر دیگران بیشتر از تصاویر خودشون نگاه می کنند و لبخند می زنند، که این نشون میده کودک خودش رو از دیگران تمیز میده و دوست داره که با شریک اجتماعی خودش رابطه داشته باشه. پژوهشی انجام شده به این شکل که در تحقیقی کودکان 9 تا 28 ماه رو در مقابل آینه قرار میدن. بعد مادر به بهانه اینکه میخواد صورت اونها رو تمیز کنه، میاد یک رنگ قرمزی رو روی بینی اونها میماله. کودک هنوز جلوی آینه است و داره خودش رو میبینه. بچه هایی که کم سن و سال هستن، مثلا 3-4 ماه هستن، وقتی قرمزی رو روی بینی خودشون میبینن هیچ واکنشی نشون نمیدن. انگار نه انگار که علامت قرمز روی بینی اونها هست. اما اونهایی که بزرگتر هستن حدود مثلا 20 ماهه 24 ماهه بینی خودشون رو لمس میکنن و میخوان نشون بدن که انگار بینیشون تغییر کرده، تغییری که چند دقیقه قبل اون تغییر چه وجود نداشته. این نشون میده که بچه ها در حدود 2 سالگی به تشخیص خود میرسن و میتونن خودشون رو از دیگران تمیز بدن. به همین خاطر است که کودک کلماتی مثل من یا مرا رو در حدود 2 و 2.5 سالگی چیکار میکنه؟ به کار میبره و نشون میده که میتونه خودش رو از دیگران چیه؟ تشخیص بده. اما با وجود اینکه رشد خودآگاهی تا حدود 2 سالگی اتفاق میفته و بچه ها میتونن خودشون رو از غریبه ها تشخیص بدن، اما در این خودآگاهی یا تشخیص خود خطای مقیاس هم وجود داره. به این شکل که بچه های 2 ساله 2.5 ساله ممکنه لباس های عروسک رو بخوان بر تن خودشون بکنن یا بخوان توی صندلی عروسک خودشون بشینن، که این نشون میده هنوز به اندازه کافی خودآگاهشون رشد نکرده، یا میخوان از سوراخی عبور کنن که اون سوراخ خیلی کوچک هست و به اندازه اونها چیه نیست. این نشون میده که کودکان هنوز در مورد ابعاد بدن خودشون آگاهی دقیق و کاملی ندارند. برای اینکه کمک بکنیم به خودآگاهی اونها از خودشون بیشتر بشه، چند تا فعالیت رو میتونیم انجام بدیم. 1. بازی با کودک. هر چقدر ما بیشتر با کودک خودمون بازی بکنیم، این کمک میکنه به اینکه کودک توانایی خودش رو بهتر بشناسه. 2. صحبت با کودکان هست. وقتی که والدین با کودکان خودشون صحبت میکنن، کمک میکنن به اینکه رشد خودآگاهی در اونها افزایش پیدا کنه. و 3. سبک فرزند پروری والدین هست. اگر کودکان والدینی داشته باشن که به اونها اجازه بده مستقلانه بازی بکنند، مستقلانه در محیط تحرک داشته باشند و غذای خودشون رو بخورند و بازی‌های خودشون رو انجام بدن، این مستقل بودن کودک بیشتر به اونها کمک میکنه تا بتونن رشد خودآگاهی رو در خودشون افزایش بدن. ادامه بحث رو به پارت بعدی ما گذار میکنیم که در ارتباط با طبقه بندی خود و کمک به خودکنترلی در کودکان هست. تا اینجا بحثمون رو جمع‌بندی بکنیم. ما فصل 6 هستیم، رشد هیجانی و اجتماعی در 2 سال اول کودکی. ما گفتیم که بچه ها در طی این 2 سال از نظر شناختی، هیجانی و اجتماعی تغییرات زیادی میکنن. یکی از اون تغییرات شکلگیری دلبستگی بود که گفتیم دلبستگی عبارت است از یک رابطه هیجانی یا عاطفی متقابل بین کودک و والدینش که در نهایت 4 سبک دلبستگی به وجود میاد و این دلبستگی رفتارهای کودک رو میتونه تا بزرگسالی تعیین بکنه. و آخرین موردی که در موردش صحبت کردیم بحث خودآگاهی بود یا شناخت کودک از خودش، که گفتیم از بعد از تولد این خودآگاهی شروع میشه، ولی در حدود 2-2.5 سالگی اگر ما بینی کودکی رو قرمز کنیم، او به راحتی واکنش نشون میده و متوجه میشه که به تشخیص خود رسیده. گفتیم اما این تشخیص خود با خطاهای مقیاس مواجه هست. مثلا بچه ها ممکنه لباس عروسک رو بخوان تنشون بکنند یا برن داخل صندلی عروسک خودشون بشینن یا از سوراخ عبور کنن که خیلی کوچک هست. این نشان میده که اونها هنوز خودآگاهیشون کامل نیست. برای اینکه خانواده‌ها کمک بکنن به خودآگاهی کودک بیشتر بشه، 3 حالت خیلی مهم هست. 1. بازی با کودک. 3. صحبت. 2. صحبت با کودک. و 3. مستقل گذاشتن کودک برای فعالیت که کمک میکنه به اینکه رشد خودآگاهی در اونها بیشتر بشه. انشالله که خسته نشده باشید. چند صفحه از فصل 6 باقی مونده که در پارت بعدی به اون خواهیم پرداخت. ایام بکام و خداحافظ شما.